ما با هیچ یک از نمایندگان مجلس به نتیجه نرسیدیم، به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، به ویژه آقای دکتر محجوب و دوستان دیگه. فکر میکنید باید چه کرد که مشکل معیشت کارگران حل شه، به کارفرما هم به عنوان سرمایه گذار فشار نیاد؟
به حضور شما عرض کنم، فرمودین این یک چالشی است که از یک مقاطعی در کشور متاسفانه ایجاد شده.
بله.
در یه مقاطعی که متناسب با نرخ تورم اصلا حقوق کارگرا افزایش پیدا نکرده.
بله.
و بیشتر مواقع هم سیاست های انقباضی دولت ها برای تقریبا حفظ و نگهداری قیمت ها در بازار باعث شده که از هر گونه افزایش قیمتی در برای کالا و خدمات به بهانه این که تورمزا هست و فلان جلوگیری بشه، اما از اون طرف طبیعتا قدرت خرید کارگران ما نسبت به اون چه که در کشور اتفاق افتاده مرتبا قدرت کاهشی بوده.
بله.
حالا بعضا ممکنه بگن خب آقا چطوری زندگی میکنن؟ بله، ممکنه که مجبور باشن یه کارگری که 8 ساعت توی کارخونه داره به شدت کار میکنه مجبور بشه که بعد از اون تایم هم بره کار انجام بده، یا اینکه امروز بنده عرض میکنم هر کارگری که هر چیزی که نداشته دیگه نمیتونه داشته باشه، حالا یخچال، فرش، خونه، از هر چی که میخواد باشه، چون نهایتا خودش خیلی 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 بکشونه مثلا تا 10، 15، 20. اما این راهش چه هست؟ آیا اون قیمت کالا و خدمات باعث این موضوعه؟ ما اگر مسئله تورم را با مسئله کارگری از نظر قدرت خرید، یعنی بشینن، چون دولت کارفرماست کارگره، این سه نفر کارگر که تکلیفش مشخصه صبح تا شب میره کار میکنه،
بله،
میشه دولت و کارفرما.
بله.
کارفرما هم که اگه بخواد افزایش قیمت 100% داشته باشه، باز هم مواجه با یک تورمی بعد از افزایش قیمت ها خواهیم بود که دوباره هر چی که به کارگر رو بدیم دوباره اون تورم مرحله دوم اینها رو میبرده.
بله.
چون این امر طبیعی.
درسته.
ما برای حفظ قدرت خرید متاسفانه که بخش دولت برنامه منسجمی برای اینهایی که قدرت خریدشون باید حفظ بشه یا حداقل کاهش پیدا نکنه نداریم. 14 میلیارد دلار ما امسال تو بودجه گذاشتیم برای تامین کالاهای اساسی.
بله.
اما متاسفانه چون یه سیستم وجود نداره که مثلا این سیستم باید بگوید که یک کارگر اگه داره مثلا 1,200، 1,500 میگیره، ما مثلا 1.5 بهش کمک کنیم، قدرت خرید بهش بدیم که مثلا بشه 3 تومن، اون 1.5 تعریف بشه 1.5 میلیون تومن. مثلا بگیم اینقدر گوشت میدیم، اینقدر مثلا مرغ میدیم، اینقدر برنج میدیم، اینقدر روغن میدیم، همین کالاهایی که ما قرار 14 میلیارد دلارش براش با ارز 4,200 تومن بریم، همین الان هم داریم میدیم. اما متاسفانه چون سیستم نداریم بهره‌مندی از اون بسیار کمه. یعنی الان شما ببینید، من خودم در جایی شاهد بودم، کسانی که صبح میرفتن کارگری حالا میرن توی صف با خانواده وای میسن، صبح ها اون جایی که گوشت توزیع میکنه گوشتا رو میرن تو صف میگیرن میارن همونجا در ورودی همونجا میفروشن. تقریبا میشه معادل یک روز کار کارگری. بس. یعنی حداقل 50,000 تومان سود برای اینها داره، و 1-2 سال میرن تو صف بعدش هم بیکارن.
دوست.
حالا ما یک شبکه‌های توزیع بسیار خوب در کشور هم برای جامعه کارگری هم برای جامعه کارمندی داریم، مثل اتحادیه تعاونی امکان، اتحادیه کارگری، مثل کارمندی، ولی متاسفانه از این شبکه‌ها استفاده نمیشه و نمیدونم چرا وحشت داریم که بگیم آقا ما این کوپن این مقدار ارزاق در اختیار جامعه کارگری. جامعه کارگری خوشبختانه شاید 90% اینها شناسنامه دار هستن، یعنی یه جایی مشغول به کارن، تامین اجتماعی لیست اینها رو داره، خود جامعه کارگری لیست اینها رو دارن، جامعه کارفرمایی لیست اینها رو دارن. من احساس میکنم علاوه بر اون چیزی که در این شورای سه جانبه یعنی کارگر و کارفرما و دولت برای افزایش حقوق به نتیجه میرسن، شاید ما بتونیم 5-6 برابر اون افزایش تأمین کالای اساسی داشته باشیم. منتها اگه دولت بخواد بهش یه شبکه از همین امروز تعریف بکنه که این کوپن ها یا این کارت های قدرت خرید که از همون محل 14 میلیارد دلار که گذاشتیم برای واردات کالا تأمین کالای اساسی، یه قدرت خرید حدود 1 میلیون تومانی یا تا اونجایی که برای دولت مقدوره، یعنی محاسبه کنیم ببینیم چقدر میتونیم کمک بکنیم، این کمک ها داده بشه و انشالله بریم به سمت و سویی که همون بحثی که سالهای گذشته هم دنبال میکردیم، یعنی ما علاوه بر نرخ تورم سالیانه باید بتونیم بابت اون فاصله‌ای که در خیلی از سالهای گذشته ایجاد شده اونا رو ترمیم بکنیم به روز رسانی بشه. البته این که فقط مربوط به جامعه کارگری نیست، خب جامعه کارمندی هم امسال مواجهه با حد اکثر 20% هست، حد اکثر 20% حقوق جامعه کارمندی هم افزایش پیدا میکنه، کمتر چون با مالیات بیشتر. لذا به نظر من بهترین کار برای سال آینده تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران عزیز.
خب این میطلبه که آقای دکتر مصری شما تو مجلس موقعی که دارید بودجه رو مصوب میکنید اون تصمیم 14 میلیارد دلار واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومان تغییر بدید شما آقای دکتر مصری. این
چه کارش کنیم؟
یعنی که حالا اینکه دولت با 4200 تومان وارد میکنه به دست مصرف کننده که نمیرسه واقعا که میرسه.
خب بازم اگه ما اونم رها کنیم ما با یک تورم دوباره 100% تو جامعه مواجه میشیم.
خب ما اگه این حمایت رو بکنید از قشر کارگر و قشر زایی به جامعه،
ما نباید صورت مسئله رو سریع پاک کنیم. ببین راحت ترینش اینه که اون 14 میلیارد دلاره بگیم به نرخ نیمایی هر که هر چه میخواد بره وارد کنه. این ساده ترینشه. اما آیا کاهش قیمت خواهد داشت؟ ما 14 میلیارد دلار اگه برای ترمیم قدرت خرید کارگر داریم میدیم، حالا فرض کنیم ما اون 14 میلیارد دلار آزاد کردیم با قیمت آزاد برن بخرن،
درسته؟
چه تغییری در زندگی کارگر ایجاد میشه؟
حالا اینکه تو نظام توزیع ما دچار مشکل هست
همین
و ارز 4200 تومان به دست مردم ارز 12000 تومان میرسه.
100% درسته. ببینین ما کشور بی تجربه ای نسبت به این بحران ها نیستیم. ما قبلا همین کشور با 6 میلیارد دلار درآمد کالاهای اساسی در اختیار همه مردم بدون دغدغه و بدون صف قرار می گرفت. امروز هم نمیدونم چرا، ما خاطرتون هست ما 3 ماه پیش در مجلس یه طرحی آوردیم برای این تنظیم بازار و تقریبا نوعی توزیع نظام توزیع کالاهای اساسی، متاسفانه دولت محترم مخالفت کرد و خب چون یه فراکسیون هم در مجلس داریم که بیشتر از دولت حمایت میکنن اون رای نیاورد. من معتقدم که کارت الکترونیکی امروز اون روزی که هیچ امکان کنترلی نداشتیم با کوپن و اینها توانستیم رضایتمندی برای مردم ایجاد بکنیم، کسی دغدغه نداشت، همه میدونستن که یه کوپن دارن که هر زمانی برن در فلان مغازه 4 ماه بعدم برن این سهمیه اونها محفوظه. ولی امروز اگه صبح زود نره توی صف، صفای آنچنانی ساعت 10 بره دیگه چیزی براش باقی نیست. لذا به نظر من اون سیستم تورمزا نیست. اینی که شما میفرمایید تورمزاست دوباره، یعنی ما باید از همین الان بپذیریم افزایش قیمتی 100% کالاها، کالای اساسی.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر هنی ها.
خدمت شما عرض کنم صحبت برادر عزیزم جناب آقای مصری هم همین بحثو که باید صورت کارت‌های الکترونیکی داشته باشن افراد و مواد غذایی با قیمت مناسب از مجراهای کنترل شده تحویل بدن. اینکه ما بتوانیم، خدمت شما عرض کنم که این نوع بحران ها نه در ایران، در خیلی از کشورهایی که شاهد این جور، خدمت شما عرض کنم، بحران اقتصادی کاهش قیمت خرید شدن،
درسته.
دولت وارد شده و این قدرت خرید جبران کرده.
این پیشنهاد آقای مصری چقدر پیشنهاد درستی است به نظر شما؟
به نظر من این روش مناسبی است در این مقطع و اگر صحیح توضیح بشه قطع به یقین ما شرایط خیلی بهتری نسبت به الان خواهیم داشت.
آقای دکتر تاجیک، نظر شما در این باره چیه؟
در خصوص راهکاری که دوستان ارائه دادن، خب مطمئنه این راهکار دوم بنده بود. ما بحث اولمون حقوق و دستمزد جناب آقای دکتر و آقای آهنی ها. ببینین ما مبلغی که جناب آقای آهنی ها گفتن که برای اقلام خوراکی در آوردیم الان چیزی معادل حقوق دریافتی کارگرانه. یعنی حداقل این که یه کارگر یه حقوقی رو داره دریافت میکنه تا بتونه زنده بمونه. ما باید بله ببینید، یعنی آموزش ما در نظر نگیریم، درمان نداشته باشه خانواده کارگر، مسکن نداشته باشه، فقط اینقدر مبلغی که بره تو تربار بچرخه، گوشت ترباری کیلو 60 تومن 50 تومن رو بخره، بعد با کمترین کالری فقط برای زیستن، یعنی حد مرگ از فقرم خیلی پایین تر. ببینین دوستان، ما متاسفانه کشورمون نمیدونم چرا همه شده آزمون خطا و برگشت به گذشته. چرا کشورهای پیشرفته، چرا مثل چین از دهه 80 میلادی به بعد، آلمان، سوئیس، چرا اینا رو آزمون خودمون قرار نمیدیم؟ اینا چی کار کردن مگه؟ الان چین کل دنیا رو گرفته، یه کارگر چین داره 13 میلیون تقریبا ماهیانه حداقل حقوقشون. چرا اینا رو بله ما باید دولت وظیفه‌شه، ببخشید دولت اصل 2933 فراموش کرده. متاسفانه های دکتر مصری، ما نماینده های مجلسمون دارن کوتاهی میکنن. من نمیدونم واقعا مجلس داره تو این دوره چی کار میکنه. حتما باید یه سونامی اتفاق بیفته.
آقای دکتر مصری پاسخ میفرمایید؟ آقای دکتر مصری رو خط ارتباطمون هستید؟ خب ارتباطمون با این مصری قطع شده.
من فقط صحبتامو کامل کنم.
بفهم بخواهش.
ببینین همونجوری که گفتم یه مبلغی ما خودمون بالاخره سه جانبه نشستیم امضا کردیم، تعهد کردیم.
دلی.
ما سال گذشته اون فاصله که شما گفتین که قبلا گفت قرار بود توی برنامه 5 ساله پر بشه، همین سالی که امضا کردیم حقوقای سال 97 رو تاکید کردیم، آوردیم با آقای دکتر ربیعی گفتیم، هر شب تو شورای عالی کار گفتیم به این شرط ما امضا میکنیم که حتما فاصله حقوقی در نظر گرفته شه. حالا متاسفانه نه تنها اون فاصله نمیخواد از طرف کارفرماها و دولت پر بشه، روی همون کف حقوق و جبران خرید خدمت، جبران هزینه، رو اونم حرف دارن. این دیگه خیلی زشته.
آقای دکتر حاجی، آقای مصری اومدن رو خط، دو تا گلایه کوچولو از مجلس کردید، تکرار کنید که آقای مصری پاسخ بدن.
آقای دکتر مصری جانم، به حضور شما عرض کردم این راهکاری که جناب علی آقای آهنی ها گفتین اون راهکار برای مسئله دومه. ما اگر اولی رو در نظر بگیریم افسرش حقوق دست باشه که باید داشته باشیم. ببینیم حقوقی که ما داریم
کسی نگفته نداشته باشیم ها.
بله
افسرش حقوق دست ما میتونیم 150% داشته باشیم.
نه 150% من نگفتم.
خب ببینید اون فاصله حالا 100% شما شاهد هستیم قبل بعد از انقلاب ما در هیچ مقطعی شاهد افزایش حقوق 100% باشیم؟ این میدونی یعنی چه؟ من عرض بکنم یعنی این که یعنی عرض بکنم
دو برابر تا یک سال بخرید.
نه من عرض بکنم خدمت شما، این معناش این است که من کارفرما توانایی مالی من دو برابر بشه. آیا امکان این که یه کارگاهی، حالا 5 نفر، ما همش هم نمیگیم کارخونه بزرگ، 10 میلیون تومان سرمایه در گردش داره، میتونه این 10 میلیون تومان رو سریع 20 میلیون تومانش بکنه که سر ما هم افزایش ها رو پرداخت بکنه، هم مواد اولیه رو تأمین بکنه؟ ببین یه وقت شعار میدیم و ایدئال ها رو میدیم با عرض معذرت
عذرخواهی میکنم، یه مسئله رو داشته باشید. جنس تولیدی کارخونه های ما رو کشورهای آسیایی میخرن یا اروپایی؟ کارگرا دارن میخرن. الان ببخشید این حقوقی که کارگر داره میگیره برای زنده موندنش مشکل داره، میتونه چیزی بخره؟ تمام کارخونه ما داره
ارزمینه. ببینید با همین فرمایش شما عرض بکنم، آیا اگر کالاها رو ما 100% افزایش، یعنی دستمزد 100% افزایش بدیم، خب طبیعتا میاد رو قیمت کالاها
چند درصد؟
بعد جامعه کارگر، بقیه جوامع، منهای جامعه کارگری، حتی خود جامعه کارگری اگه 100% هم افزایش پیدا کرد، حالا با قیمت‌های جدید قدرت خرید برای مثلا کارمندایی که 20% افزایش حقوق پیدا کردن، قدرت خرید اونها محفوظ میمونه، یعنی این چرخ کارخونه میچرخه که ما خدای نخواسته کارگرها یه دفعه کار را از دست ندن. همچنان که الان شما شاهدین، ما الان بعضی شرکای صنعتی من رفتم 300 تا واحد داره، 45 تا 50 تاش داره کار میکنه. یعنی ما همه توان رو گذاشتیم، من خودم حقیقتا تو حوزه انتخابیه، که این کارخونه های موجود تعطیل نشن. حالا با مشکلات مختلف، عرض من اینه، اگه میتونن، یعنی اگه دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید که افزایش قیمت بده، افزایش دستمزد به 100% برسونه، برسونن، ما که خوشحال میشیم. اگه نرسوندن، معناش این نیست که دولت ترمیم نکنه قدرت خرید کارگر. ما میخوایم قدرت خرید حفظ بشه. حالا میخوان برن در خونه، میخوان اینترنتی بدن، میخوان به حساب بریزن، میخوان بسته کالا بدن، با شیوه های اونها باید تعریف بشه بعدن. اما به نظر من ما اگر متمرکز بشیم فقط روی افزایش دستمزد، آخرش میشه همین حکایتی که هر سال داشتیم و هیچ سالی ما نتونستیم 50% اضافه بکنیم. همیشه هم 2 ماه 3 ماه 4 ماه طول میکشه، بعدم تازه میایم نسبت به تورم سال گذشته
درسته
یه مبلغی اضافه میکنیم، که سال جدید که من دارم حقوق میگیرم تورم پارسال بر من تحمیل شده هیچی، امسال هم داره تحمیل میشه. مثلا جمع این دوتا تورم میشه حدود 80%، 20% هم به حقوق من اضافه میکنم. من خواهشم این است که یه مقداری توجه رو روی تأمین قدرت خرید و تأمین کالاهای اصلی مورد نیاز همه جوامع، مثل برنج و روغن و گوشت و مرغ و شکر، این چیزهایی که لازم هست، اینها رو بتونیم با قیمت بسیار پایین در اختیار همه جوامع کارگری، کارمندی، همه اونه که حقوق بگیر هستن قرار بدیم، قدرت اون نقدینگی که در ماه بر اینو حاصل میشه بگذاریم برای بقیه مایحتاج زندگی. وگرنه اگه بخوایم بریم دنبال 100%ی ممکنه به نتیجه نرسیم. این ورم به فکر اینکه یه سیستمی تعریف شده باشه نباشن. البته من علاقمندم 200% اضافه بشه انشالله.
ممنون آقای دکتر، مرسی براتون.
آقای من یه توضیح فقط بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید آقای دکتر تاجیک.
ببینین افزایش، گفتن که آقای دکتر مرسی گفتن که 100%ی، ببین 100%ی من گفتم برای حفظ، باید دولت کنترل کنه بازار رو. ما شاهد بودیم امسال دولت اصلا کنترلی بازار نداشت. ببینید ببخشید، کشوری به این گستردگی با این قدرت تو تأمین دستمزد کاغذی بمونه واقعا مسخره، تو تأمین گوش به مشکل بخوره. ببینید همونطور که خود آقای دکتر مصری گفتن، خب باید یه راهکار و این وظیفه دولته، این که اصلا شکی نیست، این تو بحث راهکار دومه، اصلا ما به این مسئله کار نداریم، اون وظیفه دولت وظیفه‌شو باید انجام بده. ولی من حرفم اینه، ما چقدر کارگر رو تو قیمت تموم شده تولید نقش دارن، چند درصدشه؟ واقعی باشیم، کدوم کار آقای آهنی ها کدوم کارگاه بوده تو شرکای صنعتی؟ ببخشید من که خودم 2 دهه درگیر شرکای صنعتی هم، کدوم کارگاه بوده تو شبکه‌های صنعتی به خاطر اینکه به کارگرش حقوق داده 1,000,000 تومان جمع کرده مشکل تولید اصلا آقای... کارگرا نیستن.
آقای تاجیک، آقای تاجیک، آقای تاجیک عزیز، ببینید من گوش کردم. ببینید برای رسیدن به یک نقطه‌ای که بتونه تصمیم گیری اصولی داشته باشیم، باید همه عوامل رو ببینیم. ما با یک عامل نمیتونیم بخوریم. اگر این بحثی که ما مطرح کردیم و آقای دکتر هم بیان کردن، ما به صورت اصولی بیاییم این اقلام رو بدیم، عملا تورمی که به وسیله به قول معروف عدم کنترل در خوراکی ایجاد شده میتونیم برگردانیم. یعنی این که این قدرت خرید برمیگرده، یکم توجه به این قضیه داشته
متشکرم آقای دکتر.
فرض کنید که ما اگر بیاییم افزایش بسیار بالایی بدیم، اتفاقی که خواهد افتاد، ما وضعیتی که در شرایط جامعه داریم و عملا خیلی از واحدهای ما که واحد خرد و کوچک هستن با کاهش تولید مواجه شدن و خدمات خودشون طبیعتا قیمت تمام شده بالا رفته، وضعیت در آستانه تعطیلی قرار میگیرن. همه ای عواملی عواملی هستش که باید ما توی یک تصمیم گیری کلان ببینیم و بعد تصمیم بگیریم و راحت حرف بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر هنیا. آقای دکتر تاجیک، از شما هم سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. منتظر هستیم از جلسات شورای عالی کار خروجی هاش بیرون بیاد و ما با توجه به خروجی هایی که از این جلسات بیرون میاد بهش بپردازیم، همونطور که آقای دکتر مسی هم اشاره کردن، هر دو سوی قضیه رو نگاه بکنیم، هم کارفرما و هم کارگر، و اگر قرار حقوقی افزایش پیدا بکنه با رعایت این قواعد که اگر 100% افزایش بدیم آیا ممکنه تورم به وجود بیاد. اینا قاعدتا تو نشستایی که در شورای عالی کار دارید ما بهش پرداخته میشه، بررسی میشه. خیلی علاقمندی خروجی های اینو بهش بپردازیم آقای دکتر پاشی.
من توی یه خط این چون جمله آخر آقای آنیان هم پاسخ کنند. بله. ببین، کاهش تولید در سال 97 اصلا ربطی به افزایش حقوق کارگران، یعنی ما که داشتیم حداقل حقوق میگرفتیم.
نه، حقوق کارگران که افزایش پیدا نکرده که.
نکرده که.
یعنی 97 افزایش پیدا کرد، تموم شده دیگه، تو 7-8 ماه گذشته که همون بوده حقوق دیگه.
دقیقاً. پس کاهش تولیدمون ربطی به حقوق کارگرامون نداشته. مشکلات جاهای دیگه است که دولت، مردان و کارفرمایان باید اونو حل کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر تاجیک، خداحافظ. آقای آهنی هم شما هم سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. فکر کنم ارتباطمون با این مسی قطع شد، درسته؟ بسیار خوب، من از آقای مسی خداحافظی کرده بودم، تشکر میکنم از ایشون.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، عطر لبخند درو نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. زندگیم در تکرار رفته بود از یادم، روزگارم نشد یاد عشق افتادم، میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست، دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی، عطر لبخند درود نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
خب به موضوع دوم میپردازیم. ابتدای برنامه اشاره کردم برخی محصولات مثل گوجه، مثل سیب زمینی در ماهای گذشته افزایش پیدا کرد. خاطرتون هست روب گوجه به چه قیمت سرسام‌آوری رسید؟ روب قوطی مثلا 3400 تومان به 15000 تومان افزایش پیدا کرد و حتی 18000 تومان. تلاش کردن که کنترل بکنن، جلوی فروش محصول گوجه گرفته بشه. البته اینکه جلوی محصول گوجه و فروشمون گرفته بشه کار منطقی نیست، یعنی منظورم صادراتش هست. ما همیشه میگفتیم آقا چرا کارگر زحمت رو میکشه، سود اون رو واسطه ای میبره که این واسطه زحمت چنداری نمیکشه، یعنی واسطه هم بایستی سود ببره و باید تو مکانیزم بازار حضور داشته باشه. اما این حضور نبود، این در واقع میشه گفت غارت بود، حضور نیست. حالا الان اون واسطه مشتری عراقی است که میاد سر زمین محصول رو به قیمت میخره، قیمت بالا، خب برای کشاورزم به صرفه است که به اون بفروشه، خیلی طبیعی است. یه همچه اتفاقی برای میسه بنده و شما حدوش، یعنی کف رو 10-11 هزار تومنه و کاهوهای خاص ممکنه تا 15 هزار تومن هم افزایش پیدا بکنه. آقای اسدالله کارگر، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان میوه و تربار، رو خط ارتباطی اون هستن. آقای کارگر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، صبح شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر باشید.
خیلی متشکرم. خدا بیامرزه های مهاجران. آقای کارگر، هر وقت سوال میکردیم آقا چرا فلان محصول گران شده سالهای قبل، شما گفت که یه 15 رو صرف کنید محصولات جنوب در میاد ارزان میشه. واقعا خدا بیامرز همین توضیحات رو میداد. میگفتم که خب آقای مهاجران واقعا بر این فکری، بر این 15 روز گپ نباید میکردن مثلا مسئولین تو این حوزه. حالا الان که دیگه اصلا بحث گپ و فاصله یه تولید فلان محصول در فلان منطقه هم دیگه مطرح نیست، میان سر زمین میخرن. بعد جالبه که مسئولان سازمان توسعه تجارت آمار میدن، میگن آقا صادرات ما انقدر افزایش پیدا کرده. آقا کدوم صادرات؟ میان سر زمین با ریال میخرن و محصول خارج میکنن. چه باید بکنیم برای کاهویی که من دیروز یعنی یه بسته کاهو گرفتم، یه جوری با احترام آوردمش خونه که این وقت مثلا برگاش ندیزه، کیلو 11500 تومن. یعنی وقتی طرف گفت این قیمت، گفتم که باشه، حالا ما اگه یه رژیمی هم میگرفتیم برای لاغری، الان از نخوردن این رژیم رو میگیریم دیگه، کاهو نمیخوریم. چیکار باید بکنیم آقای کارگر؟
بله، شما یه بخش عمدهش رو به ما کمک کردین.
خواهش میکنم.
که بنده هم میخواستم عرض کنم شما گفتنی رو تقریبا گفتین.
نه الان چیکار باید بکنیم؟
نه الان همین رو میخوام عرض کنم. واقعا خب این بخش واسطه ما گلگی داشتیم که یه قسمت هم بهش اضافه شد.
درسته.
اما راهکار بهتری همونی که باز اشاره کردیم، ما با صادرات مشکل نداریم، خدا کنه اصلا ما مازاد داشته باشیم.
بله،
صادر کنیم، از ریالی برگرده کشور ما اصلا خدامونه، انقدر صادرات داشته باشیم که کشورها به ما محتاج باشن ما تا صادر کنیم. اما اینو من بارها هم عرض کردم، مازادمون نه نیازمون. بعض وقت ما نیاز و صادرات رو به این اولویت میدیم، من اینو صلاح نمیدونم، اصلا قشنگ نیستش. و اگر جلوگیری از این موضوع بشه، 100% تو بخش داخلی کشورمون ما الحمدلله مشکل خاصی نداریم، چون تو همه زمینه‌ها ما چارفصلیم و خدا را شکر اصلا کمبودی چیزی نیست. فقط به خاطر این از که بقولی از ریال با هم اختلاف زیاد پیدا کرده، از شبه خدمت شما میان به ارز میخرن و خب همونجوری هم که شما باز فرمودین، خب وقتی کشاورزی منو اون بالاتر میخره، در دستت خب طبیعیه.
آقای کارگر، من یه دو تا اطلاعات دیگه هم بدم، میخوام از شما کمک بگیریم تو این زمینه.
من در خدمتم.
به حال من میخواستم سری یکی رو ببرم، خب اون قاعدتا اون شخص شما نیستید، مسئول دولتی هستن که باید نظارت بکنن. ببینید الان گاوای شیری رو دارن سر میبرن به خاطر گوشتش. خب ما 2 میلیون رأس گوسفند یا دام بگیم از کشور قاچاق شد، 2 میلیون رأس، یعنی هر کدوم دست کم 40 کیلو میشه دیگه، حتی 2 میلیون رأس که عمدتاً مولد بودن. بعد 250 هزار تن گوشت وارد کردیم. به قزاقستان گفتیم آقا به ما دام زنده بده، گفت نمیدم. گفتن چرا؟ گفت میخوام صنایع پایین دستیم کار کنن. سر میبرم بهتون میدم. حالا نمیدونم از کجا، اما 250 هزار تن وارد کردیم. شب گذشته من تو خبرها نگاه میکردم، مسئولین گفتن که آقا ذخیره سازی کردیم شب عید، عین این پرتقالایی که مثلا سال قبل ذخیره سازی میکردن تا پنجم عید بود، پنجم عید یه دفعه پرتقال 2000 تومن میشد 7000 تومن. اینم همون اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم. خب الان گاوای شیری رو داریم سر میبریم، گوشت کم نیاریم. خب یعنی ما سال دیگه با بحران لبنیات هم مواجه میشیم. خب گندم رو میان سر زمین، خب خرید تضمینی میدونید دیگه، 1600 تا 700 تومن تقریبا مشخص شد امسال تعیین شد. گندم رو میاد سر زمین، میگه آقا نمیخواد بار بزنی ببری 5 روز صبر کنی خالی کنی، 5 ماه هم صبر کنی پولشو بگیری، همینجا بهت کلید 2000 تومن میدم.
خب
طبیعیه میفروشه دیگه. یعنی ما سال آینده خدا به دادمون برسه ولی گندم و نون. خب تو همین شرایطی آقای کارگر الان سازوکارهای نظارتی باید چطور باشه؟ یعنی الان تو میادین میوه و تربار در مورد کاهو فاکتور ارائه میدن یا نمیدن؟
اتفاقا سوال قشنگی بود، برای اینکه من صدام و همیشه گلگیم
در رابطه